بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه درس دیروز این بود. مرحوم علامه برای حجیت مطلق زن تمسک کرده بود به این دلیل که اگر ما به زن عمل نکنیم باید به شک و وهم عمل بکنیم و اون مرجوه، با بودن راجح عمل به مرجوه قبیح، پس از هر راهی زن پیدا شد برای شما باید طبق اون زنت عمل بکنی. استدلال ایشون بود. ایشون یه جواب نقضی دادن، یه جواب حلی. جواب نقضیشون این بود که اینطور نیست هر زنی واجب العمل باشه، اتفاقا بعضی از زنان محرم العمله. چه استدلالی شما میفرمین؟ از هر راهی انسان زن به حکمی پیدا کرد موظف به اون زنش عمل بکنه، بعضی از زنون محرم العمل اصلا. این جواب نقضی. و اما جواب حلی که ایشون دادن، ایشون فرمودن این حرف شما یک جا درسته که اصلا ربطی به کار ما نداره. کجا؟ اونجایی که شک در مکلف و به باشه و احتیاط هم ممکن نباشه، مثل همون صلات مزنون القبله یا موهوم القبله، یا رو قول ایشون اون طریق مزنون الوصول به بغداد یا طریق موهوم الوصول. بله اونجا حق با شماست، تکلیف منجز شده، مولا گفته باید بری بغداد برای فلان کار، اما رسیدم سر دوراهی، این ور زن دارم من به بغداد میرسونه، این ور وهم دارم، اون ور 90% احتمال میدم من به بغداد برسونه، این ور 10%. خب بله اینجا حق با شما، من اگر این راه 10% رو طی بکنم این برخلاف عقل و غلاست که انسان راه مزنون الایثار رو رها بکنه و به راه مزنون موهوم الوصول عمل بکنه. اینجا حق با شما، ولی بحث ما شک در تکلیفه. فقط حرف شما در اینجا درسته، و الا در شک در تکلیف یا در شک در مکلف و به ممکن الاحتیاط، اونجا حرف شما درست نیست. چرا؟ چون در شک در تکلیف مجرای براءت صحبت از ترجیحی نیست، در شک در مکلف و به ممکن الاحتیاط اونجا هم ترجیحی نیست، شما باید به هر دو عمل بکنی. پس خلاصه حرف شما رو ما قبول داریم فقط در یک مورد، ولی اینم ایرادش اینه، ما اگه بخوام این دلیل شما رو قبول بکنیم فرع بر این که مقدمات قبلی رو هم قبول بکنیم، چون این دلیل شما مقدمه آخر انسداده. کی مقدمه آخر نتیجه میده؟ اون موقعی که مقدمات قبلی نتیجه بده. یعنی شما بعد دو سه تا مطلب رو ابطال بکنی، دو سه تا مطلب رو اثبات بکنی تا برسیم به این مقدمه که آیا به مزنون عمل کنیم یا به موهوم، اون وقت شما بگی باید ترجیح بدیم. و حال اون که اگر این مقدمات رو در نظر بگیریم میشه دلیل انسداد. پس دلیل شما دلیل مستقلی نبود. بعد دلیل سوم شروع کردیم که مال آقای طباطبایی بود، سید علی طباطبایی صاحب ریاض. ایشون اینجوری دلیل اقامه کردن بر حجیت هر زنی، یعنی ولو شما از راه خوابم زن به یک حکمی پیدا بکنین، ایشون دلیل اقامه کرده که عمل به این زن واجبه. چجوری دلیل اقامه کرده؟ فرموده ما واجبات و محرمات کثیره‌ای داریم در واقع. خب از توش خیلی حرفا در میاد، یعنی وقتی حرفایشون آدم تأمل بکنه تحلیل میشه به این مطالب. ما محرمات کثیره‌ای، واجبات کثیره‌ای داریم در واقع. خب دست ما هم که به اونجا نمیرسه، احتیاط هم اگر بخوایم بکنیم موجب عسر و حرجه. یعنی بخوایم هر محتمل الوجوبی رو بیاریم، هر محتمل الحرمه ای رو بخوام ترک بکنیم، خب این باعث عسر و حرجه. ما قاعده عسر و حرج هم باید رعایت بکنیم. جمع بین قاعده احتیاط و قاعده عسر و حرج اینه، به مزنونات عمل بکنیم، دیگه مشکوکات و موهومات رو بذاریم کنار. پس ببینید از راه جمع بین قاعدتین نتیجه گرفت عمل به زن واجبه. اینم دلیل ایشون. پس بنابراین این آقا هم از این راه استدلال کرده بر حجیت مطلق کردن، ولی ایشون اشاره کردن فرمودن این دلیل شما که دیگه همش انسداده، ولو اسم یک و دو و سه و چهار نیوردی، ولی واقعا چهار پنج تا مقدمه تو این استدلال شما خوابیده. اولا تصریح کردی ما واجبات و محرماتی داریم، خب این مقدمه اول انسداده که امروز میخوام بخونیم، و بعدم در دلت معتقدتون اینه که ما باید به اونها عمل بکنیم و دست ما هم که به اونها نمیرسه، عمل به احتیاط هم که عسر و حرج داره، نتیجه گرفتین حجیت ظن و این همین دلیل انسدادی است که ما امروز میخوایم بخونیم. پس شما هم دلیل اضافه نیوردین. یه دو سه کلمه دیگه از رو بعد بخونیم که تتمه حرف ایشونه تا ان شاء الله دلیل انسداد رو شروع کنیم. یکی از حرفایی که آقای طباطبایی دیروز زد چی بود؟ گفت احتیاط در مشکوکات عسر و حرج میاره، چون اگر آدم بخواد در مشکوکات هم احتیاط بکنه به عسر و حرج میفته، اکتفا کنه به مدنونات. ایشون میگه نه، در مشکوکات ما احتیاط هم میکنیم و به هیچ عسر و حرج هم نمیفتیم. ما چند تا شبهه وجوبی داریم؟ سه تا، چهار تا. الان نمیدونیم آیا بعد از تکبیرت الاحرام استعاذه واجبه یا نه، چون فرزند شیخ طوسی مفید ثانی ایشون قائل بوده به وجوب استعاذه. خب قهران هم شک میکنه که در نماز استعاذه بعد از تکبیرت الاحرام واجبه یا نه، این یه شبهه وجوبی. یه شبهه وجوبی هم غسل جمعه، چون مرحوم صدوق قائل به وجوبه، قهران آدم شک میکنه غسل جمعه واجبه یا نه. این دوتا. یه شبهه وجوبی هم دیگر داریم، دعا ان در رؤیت الهلال. بعضی از علما عقیدش این بوده شب اول ماه که شما چشمت میخوره به ماه، واجبه یه خط دعا بخونی. خب اینم قهرن باعث میشه که ما شک بکنیم دعا واجبه یا نه. خب هیچ کدوم این احتیاطش عسر و حرج نداره. من روزی پنج بار میخوام نماز بخونم، الله اکبر اعوذ بالله، کجاش عسر و حرج داره؟ شما میگه اگه بخوای احتیاط بکنی در مشکوکات به عسر و حرج میفتی. خب ما پنج تا نماز در روز میخوام بخونیم، بعد از هر تکبیرت الاحرام احتیاطاً یه استعاذه ای هم میکنیم، کجاش عسر و حرجه؟ ما در هفته یک بار حمام که میخوام بریم برای نظافت، حالا اون موقع که دارم آب میریزم یه غسلم نیت میکنم، کجاش این عسر و حرجه؟ ماهی یک بار اونم اگه ماهو ببینیم، خب احتیاطاً اون یه خط دار، کجا شک در احتیاط در مشکوکات باعث عسر و حرجه؟ که شما میگفتین احتیاط در مشکوکات چون مستلزم عسر و حرجه، شما بیا مزنونات احتیاط کن. شبهات تحریمیش هم همینجور. ما چند تا شبهه تحریمیه داریم، یکی همین شرب و توتونه. حالا اگه ما سیگار نکشیم به عسر و حرج میفتیم؟ و بنده 65 سالمه، یه بارم اینه دم دهنم نداشتم، حالا من دارم با عسر و حرج زندگی میکنم؟ احتیاط در مشکوکات که عسر و حرج نداره. یا لحم الحمار، بعضیا گوشت الاغ رو حلال حرام میدونستن، حالا ما احتیاطا نمیخوریم، نخوردیم هم به عمرمون. پس بنابراین این حرفی که شما دیروز زدین گفتین احتیاط در مشکوکات عسر و حرج میاره، اینجوری نیست. بله موهومات، بله اگه من بخوام در موهومات یه در هزاره، من یک در هزار احتمال بدم پرتقال حرامه نباید بخورم، یه در هزار احتمال بدم نون حرامه نباید بخورم، یک در هزار احتمال بدم فلان کار واجبه باید بیارم، در موهومات بله، چون موهومات یک در هزاره، یک در میلیونه. اگر انسان در موهومات بخواد احتیاط بکنه، بله اونو به عسر حرج میفته. ولی اینکه شما گفتی مشکوکات هم انسان بخواد احتیاط بکنه به عسر حرج میفته، حرفتونو قبول نداریم. اینو بخونیم تا برسیم به اول مطلبی که کتاب انسداده. ما ایراد دوم، اولا آی طباطبایی این استدلال شما برگشتش به انسداده، و ثانیاً این که شما دیروز گفتید عمل به احتیاط در مشکوکات اونم ایزن کلمزنونات، شما گفتین عسر حرج میاد، میگیم نه عمل به احتیاط در مشکوکات این مظنوناته. چطور در مظنونات ما احتیاط بکنیم عسر و حرج نداره؟ ای زن، در مشکوکات هم اگر ما عسر و حرج یعنی احتیاط بخوایم بکنیم هیچ عسر و حرجی پیش نمیاد. لا یلزم منه، یعنی لا یلزم از احتیاط در مشکوکات عسر و حرج قطعا پیش نمیاد. چرا؟ لقلت موارد، همین مواردی که من شمردم، ما چند تا شبهه وجوبی داریم، چند تا شبهه تحریمی داریم، خب تمام اینا رو احتیاط میکنیم، موارد شک متساوی و طرفین خیلی کمه، لذا انسان احتیاط بکنه به عسر و حرج نمیفته. کما لایخفا فیق و تسر، پس اکتفا میکنیم برای رفع احتیاط به موهومات. یعنی میخوام بگیم ما در موهومات اگر احتیاط بخوایم بکنیم به عسر و حرج میفتیم. فیق و تسر فی ترک الاحتیاط علل موهومات، فقط یعنی فقط در موهومات احتیاط رو ترک میکنیم چون اونجا به عسر و حرج میفته. و دعوا، ولی یه نفر گفته نه، هر کس، این اجماع مرکب اسمش، یا آقای مده گفته هر کس گفته احتیاط در موهومات واجب نی، در مشکوکات هم گفته واجب نی، ایشون میگه هم چیزی ما نداریم. اولا اجماع در مسائل فرعی حجته، این مسئله عقلیه که احتیاط لازمه یا نه، این مسئله عقلیه. اشکال معلوم شد چیه؟ ما گفتیم احتیاط در مشکوکات عسر و حرج نمیاره، فقط احتیاط در موهومات که عسر و حرج میاره، اونا رو احتیاط نکن. بعد یه نفر ادعا میکنه میگه نه، ما اجماع مرکب داریم که هر کس میگه احتیاط در موهومات نه، در مشکوکات هم میگه نه. ایشون میفرمان اولا همچه اجماعی نداریم، بر فرضم داشته باشیم اجماع در مسائل عقلیه اعتباری نداره. و دعوا، اگر ادعا کنی کل من قال اجماع مرکبه، بگی هر کس که قائل شده به عدم احتیاط در موهومات قائل به عدم احتیاط است ایزن در مشکوکات، اگر چنین مطلبی رو شما ادعا کنی میگم غایت ضعفه برای سقوط دلیل، یعنی این دلیلی نداره، چنین اجماعی نداریم و اگرم باشه به درد نمیخوره، برای این که مسئله مسئله عقلیه. فی غایت ضعف و سقوط، تمام شد. اد دلیل الرابع، اون درسی که بنا بود از پیروز شروع کنی، این یکی دو روز متفرقه عقب افتاد خوندیم، اون دلیل رابع امروزه. عرض کردم چند تعارف آقا روز اولشونه، دوباره تکرار بحث بکنیم. ما دو جور زن داریم، زن خاص، زن مطلق. این بحثایی که از امروز میخوام بخونیم آقا، همه آقایون خلاصه نسبت به این بحث ذهنشون خالیه، یعنی ولی بعضی از رفقا درستشون هم بالاست، ولی چون این بحث هیچ خونده نشده، نه تو معالم نه تو قوانین، ولی یک کلمه تو معالم هست انسداد، یا تو قوانین هست انسداد، ولی اون انسدادی که اونجا صحبته غیر این انسداده که 80 صفحه طول میکشه و هیچ کس چنین کتابی اصلا ننوشته. قرد روز اونس ذهن رفقا به این مطالبی که میخوایم بخونیم شاید قدی ذهنشون معنوس نباشه. این کتاب قطعی که روز اول شروع کردیم، خب نظرتونه که یه 3-4 روز اول هی 3 خط و 4 خط خوندیم، رفته رفته با اصطلاحات آشنا شدیم، اون وقت بیشتر خوندیم. الان کتاب انسداد برای همه رفقا، چه اونایی که مبتدی هن چه اونایی که درسشون بالاست، مطلب جدیده. قرار یه قضی اگر معطل شدیم یه 3-4 روزی آقایون خسته نشن، بعد که رو روال عادیش بیفته انشالله مطالب روشن میشه، برگردید به اینجا وقت میبینید که چقدر مطالب راحته. عنایت بفرمید آقا، این زبون خشکه امام آقا امسال عجیب شده، هیچ سال تابستون من اینجور نمی‌شدم. ما فقط به خاطر اینکه این نوارای این آقایون لنگ نموده خلاصه این بحث شروع کردیم، یعنی یه نفرم که نیان از آقایون ما مجبوریم این درس رو بگیم که نوارها تکمیل بشه. علی کل حال دعا بفرمایید، خیلی وضع من از نظر گرما و از نظر زبون خشکی گاهی جوریه که اصلا خودم می‌فهمم حرفی که می‌زنم رفقا متوجه نمی‌شن. ان شاء الله دعا بفرمایید. عنایت بکنید آقا، انسداد این انسداد دلیل انسداد. عرض کردیم ما دو جور زن داریم، زن مطلق، زن خاص. زن خاص به زنونی میگن که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، مثل زن حاصل از خبر ثقه، مثل زن حاصل از شهادت عدله، اینا رو میگن زنون خاصه، یعنی بالخصوص از طرف شارع دلیل بر حجیتش داریم. اما یه زنونی هست بهش میگن زنون مطلقه. یعنی چی؟ یعنی زنونی که دلیل بر اعتبارش نداریم، یعنی مثل زن حاصل از خواب. من خواب دیدم نماز جمعه واجبه، زن برام حاصل شده. خواب دیدم دعا این در رؤیت الهلال واجبه، زن برام. خب این زنها که اعتباری نداره. علما به فکر افتادن این زنونی هم که کتاب و سنت حجتش نمی کنه، میخوان این زنون رو حجت بکنن. لذا دلیل اولی عقلی بود، دلیل دوم و سوم اینا همه برای این بود که میخوان زنی که شما از هر راهی برات پیدا میشه اون زن رو حجت بکنن. یعنی اگر شما خواب دیدی که نماز جمعه واجبه مثلا، یا در شک که در تکلیف شک زن پیدا کردی که دعا این در رؤیت الهلال واجبه، شما باید طبق این زنت نماز جمعه بخونی، طبق این زنت باید دعا این در رؤیت الهلال بخونی. چرا؟ با این ادله‌ای که گفتن. حالا ما رسیدیم به دلیل چهارم. این دلیل چهارم اسمش دلیل انسداده. با دلیل انسداد اومدن ثابت بکنن حجیت هر زنی رو. یه تاریخچه مختصر عرض کردم برای این دلیل انسداد بگیم. اولا اون انسدادی که تو معالمه و تو قوانین غیر از این انسداده، اونجا مراجعه بکنید. صاحب معالم، بحث حجیت خبر واحدی ببینید، صاحب معالم ادله میخواد اقامه کنه بر حجیت خبر، نه حجیت زن مطلق. او وقت میگه اد دلیل الرابع، یعنی ما چند تا دلیل داریم بر حجیت خبر. دلیل چهارم انسداد باب علم نسبت به احکام شرعیه. برای اینکه ما علم که نداریم به احکام، ما روایات متواتره که نداریم. ما این احکامی که الان در اختیار ماست بعضیاش با روایات متواتره ثابت شده، و الا اکثر احکام ما مثلا در نماز ما قرائت بعد بخونیم لا سلام لا تا الا به فاتحه الکتاب، هم یه دون روایته. فرض اکثر احکام ما، جل احکام ما با خبر واحد ثابت شده. خیلی کم ما خبر داریم، یعنی خیلی کم احکامی داریم که با خبر متواتر ثابت بشه. اون وقت صاحب معالم چند تا دلیل اقامه کرده، اون دلیل چهارمشو ببینی. میگه دلیل چهارم بر این که خبر واحد حجته این که علم به احکام شرعی یه منصدون. این انسداد که میگن از اینجا گرفته شده، مثل سوره بقره با 340 صفحه است، یه کلمه بقره توشه، اسم این 340 صفحه رو گوشتن سوره بقره. حالا اینجا هم همین جوره، 4-5 تا مقدمه است، ولی چون یه دونه از اینها کلمه انسداد درش آمده، اسمش رو گذاشتن دلیل انسداد. پس صاحب معالم وقتی میخواد خبر واحد و حجت بکنه چند تا دلیل میاره. دلیل چهارمش چیه؟ این که باب علم نسبت به احکام شرعیه منصدون علینا. ما که علم نداریم به احکام شرعیه، پس حالا که علم نداریم باید چی کار بکنیم؟ باید به خبر واحد عمل بکنیم. پس ببینید انسداد رو برای حجیت خبرشون استدلال کرد، با حالی که ما میخوام چی کار کنیم؟ ما با انسداد میخوام مطلق زن حجت کنیم، نه زن خبری تنها. این مطلب و قوانینم داره. خب میدونید که اصلا قوانین شرح معالمه، یعنی به میزای قومی گفتن آقا این معالم مشکله، شما یه شرحی بینیمیز. این قوانینی که الان شما میخونید این در حقیقت شرح معالمه. ایشونم به بحث حجیت خبر واحد که میرسه جلد اول صفحه 440 ساب معالم دلیل چهارمش انسداده. ایشون دلیل اولش انسداده، یعنی ایشونم با چند تا دلیل اقامه میکنه بر حجیت خبر. اولیش همین، یعنی همینی که ساب معالم در دلیل چهارم گفته، ایشون در دلیل اول گفته خبر واحد حجتون لعدلتن. الاول این که باب علم به احکام شرعی منصد و نلینا، چون باب علم نسبت به اونها، این همونیست که میگیم دست ما کوتاهه، احکام شرعی هست، ما که علم به اونها نداریم، دست ما کوتاهه، عقل به ما اجازه میده که به خبر واحد ثقه عمل بکنیم تا بدانیم به اون احکام واقعی عمل کردیم. پس نتیجتاً چی شد؟ اگر انصدادی هم به گوش شما خورده، اون انصداد اومده خبر واحد و حجت کرده، و اما ما میخواییم با این انصداد ثابت بکنیم هر زنی رو. خب حالا چرا این دلیل به نام میرزای قمی تموم شده؟ خب خود من همیشه وقتی میخوام انصداد بشمرم هی میگم میرزای قمی، دیگران هم همینجور. این علتی داره، علت این که این کتاب یعنی این دلیل معروف شده که میرزای قمی انصدادی هست، این جهتش اینه، ایشون یه مبنای باطلی برای خودش داره، هیچ کس هم نگفته. آخه عالم غیر منه، من اگه یه دونه اشتباه بکنم اشتباه همینجه تموم میشه، اما عالم وقتی اشتباه بکنه همینطور اشتباه رو اشتباه میاد. ایشون یه مبنایی داره، اینایی که میخوام بگم خوندیم ها، با این کتابایی که دست منه آخر صفحه 40 با این نسخه ها که اونجا آدرس قوانینم دادی، علی کل حال ایشون یه مبنایی داره، میخوام اینا رو عرض بکنم که معلوم بشه انصداد انشالله ریشش معلوم بشه، شناسنامه انصداد معلوم بشه، و این که به نام میرزای قمی تمام شده اینم روشن بشه. ایشون یه مبنایی دارن، به اینجا کاری نداشته باشید، یه مبنایی دارن، میگن ظواهر برای مقصودین به افهام حجته. نمیدونم نظر آقایون آمد یا نه، صفحه 40 رو یه مراجعه بکنید، اون آخر صفحه رو مطلب میاد دستتون. دیگران میگن ظواهر حجت برای همه. الان یه مثال بزنیم، من دارم به این آقا عرض میکنم رأیت و اسدن، خب اسد معنای ظاهرش چیه؟ همون حیوان جنگلی و حیوانی که درنده است. یه آقایی هم اون گوشه نشسته حرف منو میشنوه، اون آقا حق نداره بره نسبت بده به من بگه فلانی امروز جنگل بوده، حیوان مفترس دیده، چرا من نشسته بودم اون طرف، این آقا به این آقا گفت رأیت و اسدم، اسدم که معناش اون حیوان مفترسه. میرزای قمی میگه نخه، فقط این آقا میتونه این کارو بکنه. کی؟ مقصود به افهام، یعنی اگر من به این آقا گفتم رأیت و اسدن، این حق داره اسد رو حمل بکنه بر ظاهرش، بگی این آقا امروز جنگل رفته یه حیوان درنده دیده، اما اون آقایی که اون طرف مسجد نشسته مقصود به افهام نی، اون نمیتونه چنین نسبتی به من بده، بگه فلانی گفت من امروز یک اسد دیدم، اسدم که یعنی حیوان مفترس، پس فلانی امروز جنگل بوده و یک حیوان. میگه جایز نی، چرا؟ میگه برای این که بین من و این آقا شاید قرینه‌ای باشه که من وقتی میگم رأیت و اسدن، ایشون بدونه مقصود من از اسد رجل شجاعه، معنای مجازی. پس شما حق نداری، این آقا میتونه چون مقصود به افهامه این حق داره به ظاهر کلام من اخذ بکنه، ولی شما حق نداری. درسته من گفتم رأیت و اسدن، قرینه‌ای هم در ظاهر نیوردم، اما شاید بین من و این آقا یه قرینه‌ای باشه که این آقا رو اون قرینه فهمیده که مقصود من از اسد رجل شجاعه. پس این مبنا رو ایشون دارن، عرض کردم هیچ کسی حرفو نزده، اون وقت چون این حرفو زده این اشتباه، ایشون رو کشونده به این اشتباه، آمده گفته آقا این ظواهر کتاب و سنت بر ما حجت نیست، برای که ما مقصود به افهام نیستیم. یا ایها الذین آمنوا، این سلمان عوازه، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اونا حق دارن به ظواهر اخذ بکنن، بگن کتب ظهور در وجود داره، برای اون که اونا مقصود به افهام بودن، ما که مقصود به افهام نی، پس ما نماز نخونیم، روزه نگیریم. میگه نه، ما اشتراک در تکلیف داریم، از باب اشتراک در تکلیف ما باید نماز بخونیم و روزه بگیریم. میکنیم، ولی خطابات شامل ما نمیشه. اون مبنای اونجا نتیجهش این میشه، یعنی خطابات کتاب و سنت فقط مال اون مسلمانای صدر اوله، شامل ما نمیشه. ما دلیل بالخصوص نداریم بر اعتبار این روایات. چرا؟ بر این که ما مقصود به افهام بیسیم. خب آقای میرزای قومی پشر عمل میکنی، میگه از باب ناچاری. ببینیم هم ما عمل میکنیم هم میرزا. ما چرا عمل میکنیم؟ از باب زن خاص. ما چرا به این روایاتی که در اختیارمونه، به این ظواهری که در اختیارمونه عمل میکنیم؟ میگیم بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. ایشون هم عمل میکنه ولی میگه از باب ناچاری. اون وقت این مقدمات دیگه ما گردنش میذاریم. یعنی ایشون میگه ما یک تکالیفی داریم در واقع. اینا رو میرزا نگفته با. از این مبنا ما این مقدمات در بیاریم. شما قوانین رو سراسرش نگاه بکنید. من یه موقع خیلی گشتم، فکر میکردم این مقدمات مال میرزای قمیه، دیدم نه، این مقدمات ایشون داره از دل میرزای قمی در میاره. میرزای قمی میفرماد ما ناچاریم به اینا عمل کنیم. چرا ناچاریم؟ یقین داریم تکالیفی هست، دست ما هم که به اونها نمیرسه. ما هم که مثل مجانین و بهائم نیستیم، مکلفیم، باید امتثال کنیم. دستمون هم که به اونها نمیرسه، از هر راهی زن پیدا شد برات حجته. ببینید کجا کشید کار. یعنی انسدادی که آدم خیال میکنه مال میرزای قمیه و مقدمات مال میرزای قمیه، هیچ اینجوری نیست. انسداد ایشون برای حجیت خبر گفته، ولی یه مبنایی داره در باب ظهورات. اون حرفو با اون حرفو که کنار هم میداریم اینا توش در میاد. حالا که الان میرزای قمی داره حرف میزنه، میگه ما تکالیفی داریم در واقع. یک، دست ما هم که به اونها نمیرسه. ما که علم نداریم، اخبار متواتره نداریم که اون احکام واقعی رو پیدا بکنیم. دو، از اون برم میدونیم مثل مجانین و بهائم و اطفال نیستیم، ما مکلفیم. این سه. از اون برم اگه بخوام احتیاط بکنیم، هر محتمل الحرمه ای رو بی ترک بکنیم، هر محتمل الوجوبی رو بیاریم، گرفتار عسر و حرج میشیم. اگرم بخوام اصل براءت جاری کنیم، اینقدر دندونام خوش میشه که دل میفته بیرون. اگرم بخوام هر شبهه‌ای رو براءت جاری بکنی، مستلزم خروج از دینه، فلان چیز نمیدونم واجبه یا نه اصالت البراءه، فلان چیز نمیدونم حرامه یا نه اصالت البراءه، اگر بخوام احتیاط بکنیم عسر و حرج میشه. بخوام براءت جاری کنیم مستلزم خروج از دینه، پس چیکار میکنیم؟ ناچار به این اخبار عمل میکنیم. یعنی این اخبار لااقل مفید زن که ها، ولو دلیل بالخصوص هم بر اعتبارش نداریم، ناچار به این اخبار عمل میکنیم. این شد دلیل انسداد. پس این مقدماتی که ما داریم میگیم کمن و کیفن، اینا رو همه رو ما از خودمون داریم میگیم، یعنی از دل میرزای قمی داریم خبر میدیم. حالا عنایت بفرمایید. الدلیل الرابع، دلیل چهارم بر چی؟ بر حجیت مطلق زن. اشتباه نشه، اون انسدادی که میرزا گفته برای حجیت خبر گفته، ولی با اون قد مطالبو که اگر کنار هم بذاریم وقتی ازش در میاد که کنه آقای میرزای قمی دلیل چهارمی که اقامه کرده بر حجیت مطلق زن، هو دلیل المعروف به دلیل الانسداد. این معروف به دلیل انسداده و هو مرکم من مقدمات اربعه. ایشون چهار تا مقدمه میگه، آی آخون در کفایه پنج تا میگه. صفحه 114 رو ببینید، جلد دو، اون کفایه قدیمی ها، صفحه 114. ایشون میگه الدلیل الرابع علی حجیت مطلق زن الدلیل الانسداد و هو مرکب من الامور الخمسه. اون یه دونه ای که اولیشون اضافه میکنه این نمیکنه. اون یه دونه کدومه؟ همه ما علم اجمالی داریم که یک تکالیفی در واقع ها. ایشون اینو نمیگه. اگرم بهشون میگی چرا نگفتی، میگه همه میدونن دیگه. همه میدونن کدومه؟ حق با آقای آخونده. ایشون میگه همه میدونن دیگه، البته نگفته اینجا. یعنی اگر از ایشون سوال بکنی چرا شما اون مقدمه اول نمیگی، میگه همه میدونن دیگه، گفتن نداره. ولی آقای آخون میفرماد نه، همه میدونن، ولی ما باید بگیم. ما باید اینجوری کلی مقدمه درست بکنی. علم اجمالی داریم به تکالیف واقعیه، میدانیم در لوح محفوظ واجباتی هست محرماتی هست، این یک. لذا اولیه ایشون میشه دومی آیا خون، دومیه ایشون میشه سومی اونجا. قرار رفقایی که مراجعه میکنن دقت داشته باشن، این اولیه اینجا تو کفایه اگه نگاه کردین دومیه. جهتش اینه که ایشون ابتداعا یه مقدمه اضافه کرده، یه دونه مقدمه بر این هاست. خب پس نتیجتا رو ردیف کفایه میگیم. ما علم اجمالی داریم که در واقع تکالیفی هست، این یک. یقینا دست ما هم به اونها نمیرسه، مشتبه بر ما که اخبار متواتره نداریم نسبت به احکاممون تا بشه علمی، لذا دستمون به اونجا کوتاهه. علمن و علمیان دست ما نمیرسه، این دو. سه، این که ما نباید اونها رو مهمل بگذاریم. ما که مثل مجانین و بهائم و اطفال نیستیم بی تفاوت بشیم، نباید اونها رو مهمل بگذاریم، باید عمل بکنیم، این سه. چهار، حالا میخوام عمل بکنیم، اگه بخوام طبق علم اجمالی احتیاط بکنیم گرفتار عسر حرج میشیم، اگر بخوام هی براءت جاری کنیم مستلزم از خروج از دینه، اینم که درستی نوبت میرسه به اینجا، آیا امتثال ظنی بکنیم یا شکی یا وهمی. شک و وهم مرجوعه، عقل میگه بزن عمل کن. این نتیجه دلیل انسداد شد که بعد از این پنج مقدمه ما نتیجه میگیریم که عقل به ما میگه از هر راهی شما ظن به یک حکم شرعی پیدا کردین طبق اون ظنتون باید عمل بکنین. حالا ایشون چهارت میگن، فقط دقت داشته باشین اون دونه اولی که تو کفایه هست اینجا نیست. ایشون میفرمان این چهار مقدمه داره. الاولا انسداد باب علم و ظن خاص در معظم مسائل فقهیه. شما اگه به کفایه مراجعه کنی، یعنی به مقدمه دوم که میشه اولیه ایشون، ایشون میگه باب علم و علمی مسدوده. ایشون میگه چی؟ ایشون میگه باب علم و ظن خاص. چون رفقا به کفایه مراجعه میکنن اینا رو عرض میکنن که نخیال کنن اینجا الان مخالف اونجاست. تو کفایه میگه یکی از مقدمات چیه؟ باب علم و علمی بر ما مسدود است نسبت به معظم احکام شرعیه. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه باب علم و ظن خاص مسدود است نسبت به اون احکام شرعیه. میگیم آقا این ظن خاص هم علمیه. عنایت بفرمی، خبر متواتر میگن چی؟ میگن علم. خبر واحد میگن علمی. آیا خون میفرماد باب علم و علمی بر ما مسدوده، یعنی اخبار متواتره که نداریم، باب علمی هم مسدوده. علمی کدومه؟ یعنی خبر واحد. هم میشه بهش گفت ظن خاص، هم میشه بهش گفت خبر علمی. یعنی علمی یا یه نسبت با یه علم داریم، خبر متواتر، یه علمی داریم، این یاش یا یه نسبته. علم با خبر متواتر تطبیق میکنه، علمی با خبر واحد تطبیق میکنه. چرا بهش میگن علمی؟ برای اینکه با ادله علمیه ما حجیتش ثابت کردیم، یا یه نسبت نظرتونه که خب ما با آیات و با روایات اومدیم خبر واحد حجت کردیم. ولو خبر واحد خودش مفید ظنه، اما دلیل اعتبارش علمیه. پس حق با آقای آخونده، اگر به خبر واحدیشون میگه علمی، برای این میگه علمی، چون ادله علمیه حجیت خبر واحد رو ثابت کرده. ظن خاصم میشه بهش گفت. این خبر واحد زراره که الان برای شما ظن میاره، ظن خاصم میشه گفت. چرا؟ برای اینکه بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. پس هم عبارت کفایه درست شد، هم عبارت اینجا که نه آقای میرزای قمی اون مقدمه اولام بگین علم اجمالی داریم به تکالیف واقعیه، این یک. دو، باب علم و علمی هم مسدوده در معظم احکام شرعیه. این در مقابل سید مرتضی است. سید مرتضی میفرماد باب علم در معظم احکام شرعیه مفتوحه. باب علم، میدونی چرا؟ سید مرتضی نزدیک به زمان ائمه بوده، خبرهایی که در اختیارش بوده همه علمی بوده، یا متواتر بوده، یا اگرم خبر واحد بوده قرائنی بر صدقش داشته. علتی هم که اگه نظر آیون باشه خوندیم سید مرتضی خبر واحد و حجت نمیده،
میدونه برای همینه، برای اینکه خبرهایی که دست ایشون بوده همه علم آور بوده یا متواتر بوده یا اگرم واحد بوده محفوفه به قرائن علمیه بوده. ایشون وقتی همچه ادعایی داره، سید مرتضی میفرماد معظم احکام فقهیه علمن بابش مفتوحه، چون در اون زمان بوده تونستی این ادعا رو بکنه. ولی هرچه ما زمانمون از ائمه دورتر میشه قهرن اون قرائن از بین میره. لذا این اخباری که در اختیار ماست خبر واحده و محفوف به قرینه علمیه نی. حالا میرزای قمی میفرماد اولا ما علم داریم به یک احکام واقعیه که نمیدونیم کدامه، دو باب علم و ظن خاصم که در معظم مسائل فقهیه بابش برای ما مسدوده. منتها عرض کردم میرزای قمی این مسدود رو برای حجیت خبر واحد گفته، اینجا هم الان تطبیق میکنه، میگه ما حجیت خبر واحد به عنوان دلیل خاص دلیلی نداریم که خبر واحد حجته، چون که احکامی در واقع دست ما به اونها نمیرسه از باب ناچاری به اینها عمل میکنیم. از ثانیه که میشه ثالثه کفایه. خب مقدمه سوم این که ما که مثل بهائم نیستیم، ما نمیتونیم مهمل بگذاریم اون تکالیفو. مقدمه اول این که تکالیفی هست، مقدمه دوم هم این که دست ما نمیرسه نه علمن و نه علمیان، بنابراین نوبت میرسه به مقدمه سوم و ما مکلفیم، نمیتونیم مهمل بگذاریم اونا رو، متعرض اونها نشیم، باید متعرض اونها بشیم، یعنی اونا رو امتثال بکنیم، نیایم اکتفا کنیم به واجبات معلومه، بگیم آقا اونی که ما یقین داریم نماز و روزه اینا واجبه، اما دعا درایت الهلال هم واجبه یا نه براعت، آیا توتون حرامه یا نه براعت. ایشون میگه نه، میرزای قمی میفرما به مقدمه سوم رسیدیم، مقدمه سومی که ما مکلفیم باید به اونها عمل بکنیم به یه نحوی از آنها، نمیتونیم خودمونو بکشیم کنار بگیم ما مثل بهائم مکلف نیستیم، یا بگیم شاکیم ما اصالت البراعت جاری کنیم فقط به واجبات معلومه اکتفا کنیم، نه، همه واجبات رو محتملات الوجوب رو هم باید بیاری تا بدانی اون واجبات و محرمات واقعی امتثال شده. مقدمه دوم اینجا، سوم کفایه، لا یجوز لنا اهمال الاحکام المشتبهه، یعنی احکام واقعیه که برای ما الان وضعش روشن نیست، یعنی الان یه مشبهه داریم، ما شبهات وجوبیه داریم، شبهات تحریمیه داریم، ما نمیتونیم این شبهات رو اهمال بگذاریم. چرا؟ چون ممکنه اون واجبات واقعی تو همین شبهات ما باشه. این ترک تعرض عطف تفسیریه، لا یجوز لنا اهمال یعنی چی؟ یعنی لا یجوز و ترک تعرض، ما نمیتوانیم ترک تعرض کنیم برای امتثال اون احکام واقعیه، باید حتما امتثال کنیم، نمیتوانیم امتثال نکنیم به نحو من انها امتثال جاهل عاجز از علم تفصیلی. یعنی نمیتونم بگم ما که عاجزیم از تحصیل علم، ما که جاهلیم نسبت به اون احکام پس تکلیفی نداریم، نه، نمیتوانی حرفو بزنی به ان نقص، این معنای ترک تعرض با، یعنی نمیتوانی ترک تعرض کنی، چیکار کنی؟ بیای اکتفا کنی، نقتصه، بیای بگی آقا ما اکتفا میکنیم در اطاعت بر چی؟ بر تکالیف قلیله المعلومت تفصیلم، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، این شش پنج تایی که میدونیم اینا رو اکتفا کنیم، اما که ما نمیدانیم واجب دیگه‌م هست یا نه اصالت البراعت جاری بکنیم، این کار درست نیست. ایشون میفرماد شما نمیتوانی بیای بگی من اینها رو مهمل میگذارم و اکتفا میکنم در اطاعت بر تکالیف قلیله، نماز، روزه، حج، جهاد، این چند تایی که المعلومت و تفصیلن، نه، این کار جایز نیست. او به ظن الخاص القائم و مقام العلم به نفس شارع، ایشون نباید این حرف رو اینجا بزنن، این حرف درسته ولی انسدادی که این حرف رو نمیزنه. ببینید انسدادی میگه ما نمیتونیم اکتفا کنیم به معلومات تفصیلی یا به ظن خاص. اون ظن خاص قبول نداره. فقط عنایت بفرمایید تو مطالعه این به ظن خاص حرف خوبیه، یعنی حرف ماست. ما میگیم بعضی از احکام علم نداریم، ولی بعضی از احکام و ظن داریم، ظن خاص که به جای علمه. اینا رو ما میگیم. ما الان داریم مقدمه انسداد میخونیم. آقایون انسدادی ها منکر ظن خاصن. فقط من فکر میکنم این جمله اشتباه شده، خیلی هم گشتم دیدم کسی چیزی نگفته. او به ظن خاص چاقا پس به اینم معید برای که نباید بگه ایشون نه اینکه میگه نداری از کنم اصلا انسدادی میگه ما ظن خاص نداریم. لذا اولا ما گفتیم اینه میگن ما ظن خاص نداریم. اینجا اولین حرفی که ایشون میزنن حرف درستیه، ولی انسدادی که منکر ظن خاصه نباید این حرف تو مقدمش بیاره. بله دیگه
در همون قلیل که داریم که میشه
در همون قلیلش هم نداریم. انسدادی اینی میگه همین معظم مسائل در مقابل سید مرتضی است. سید مرتضی میگه معظم مسائل رو ما علم داریم، در مقابل اومدن گفتن نه معظم مسائل رو نه علم داریم نه ظن داریم. حتی در بعض مسائلش هم اینا منکرن. از کدیم حالا بازم مطالعه بکنیم. من فکر میکنم این جمله رو ایشون نباید اینجا فرموده باشن. حالا عنایت بفرمی شاید هم درست باشه. ببینید آقا ها نونه به ظن الخاص لکن الان سهلون بعد وضوح المراد. ایشون هم تحنی ندیده بودم اینو که نه ایشون میخواد بگه مطلب راحته چون مراد روشنه. علا کل حال آقا حالا مقدمه دوم اینه، مقدمه دوم اینه ما نمیتوانیم اکشکاف کنیم به تکالیف معلومه یا به تکالیفی که با ظن خاص ثابت شده که قائم مقام علم است به نص اشاره. این و نجعل تفسیر اختصاره. ما نمیتونیم اکتفا کنیم به این جور، یعنی بیایم نجعل و انفسنا بیایم خودمون رو در این موارد یعنی در این تکالیف مشتبهه قرار بدیم ممن لا حکم علی فیها. بیایم بگیم آقا ما چون اون تکالیف واقعی رو نمیدانیم ما در حکم کسایی هستیم که حکمی نداریم. کیا حکم ندارن؟ اطفال، بهائم، مجانین. اونش هم اضافه بکنیم. یعنی شما نمیتوانی خودت در اداره من لا حکم لا حساب بکنی، بگی آقا ما هم در ردیف مجانین و بهائم و اطفالیم که تا اونا مکلف نیستن ما مکلف. نمیتونی شما هم چی کاری بکنی؟ شما انسان عاقلی، میدونی تکالیفی هست و میدونی اونا رو هم از شما میخوان. شما نباید اونا رو اهمال بذاری، یا خودت رو در ردیف کسایی قرار بدی که حکمشون رجوع به اصالت العدمه، مثل کی؟ کشاک. بعد در اینم مثال بزنه همونطوری که برای اولی مثال زد من لا حکم الله کیه؟ بهائم، اطفال، مجانی. من لا من کان حکمه الرجوع الی البراءه کیه؟ اونم شاد. ایشون میگه شمایی که توجه داری یک تکالیفی در واقع هست و انسان عاقل هم هستی نمیتونی خودت در اداد بچه ها قرار بدی، بگی به من چه؟ یا خودت در اداد شاک قرار بدی، بگی من شاک، من که نمیدونم چه تکلیفی ها اصالت البراءت جاری کنم. اینا مقدمه است. پس تا اینجا سه تا مقدمه خوندیم. یک این که همه ما ها میدونیم تکالیفی هست در لوح محفوظ وجوبن و تحریمن. دو، دست ما هم که به اونجا نمیرسه، نه علمن دست ما به اونجا میرسه و نه از باب ظن خاص. این دو. سه هم این که ما غیر از مجانین و بهائمی ما انسان عاقلیم، نمیتوانیم اونا رو اهمال بداریم. این سه، میمونه دوت دیگه. حالا باید چی کار بکنیم؟ حالا که اونا هست از ما میخوان، دستمونم بهش نمیرسه، پس چه بکنیم؟ اگر بخوایم احتیاط بکنیم به عسر حرج میفتیم، بخوایم هی براءت جاری بکنیم مستلزم خروج از دینه، اینم چهار، میرسیم به پنجم. چی کار کنیم حالا؟ آیا به ظن عمل بکنیم یا به شک و وهم؟ عقل میگه شک و وهم مرجوعه، با بودن راجح عمل به مرجوع قبیح، فیجب العمل بالظن. ان شاء الله دو تا مقدمه دیگه اش فردا. از کنم اگه آقایون خسته شدن یه سه چهار